الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در تعزیرات در مقام ثالث بود. گفتیم قرائنی داریم بر عمومیت تعزیر و شمولش لما دون الضرب من انواع العقوبات، بله میگن چرا اسمش قرینه میذارید، دلیله، درسته اینها دلیله، منتها ما به عنوان قرائن میگیم. رسیدیم به قرینه هفتم یا دلیل هفتم. میگن دلیل قرص و محکم میخوام، از این هم قرص و محکمتر چی؟ حالا اجازه بید من هفتم رو بگم. هفتم این دلیل یا قرینه تمسک به عناوین ثانویه است. اشاره ای کردیم ولی توضیحش مان برای امروز. ما میگیم اون دلائل ششگانه قبل همه ناظر به عنوان اولی است، تعزیر به حسب عنوان اولی عامه شامله لغیر ضرب و تمام اونها سراغ عنوان اولی می رفت، یعنی حکم قانون اولی عمومیت. در اینجا میگیم سلمنا که از دلائل اولیه عمومیت نفهمیم، ولیکن عناوین ثانویه کثیرا ما یوجب تعمیم، برای اینکه مواردی پیدا می شود که توسل به ضرب در اونجا غیر ممکن است. امر دائر می شود بین دو کار، ضرب که غیر ممکنه، یا باید ترک تعزیر کنیم مطلقا و یا تعزیر رو تبدیلش کنیم به غیر ضرب. ترک تعزیر مطلقا یوجب جرأت الفاسقین و جسارت العاصین. ترک کنیم مطلقا، بگیم همه امن و امانم، ضرب که نمیشه، غیر ضربم که مشروع نیم، پس همه امن و امانم. این که فوزا هرج و مرج میاد، پس باید تبدیل کنیم این عقوبت را به عقوبت نوع دیگر مانند جرائم مالیه، حبس چه و نذکر لذالک مثالا واضحا. مثال واضحی برای این بزنیم که سایر امثله را می توانید بران قیاس کنید. شکی نیست که زندگی انسان امروز آمیخته شده است با سیارات، یعنی وسایل ماشینی و اینها، و این ماشین هم در خیابانها و شوارع باید تابع نظمی باشن. اینا هر کدامش که میگم از این مقدمات دو تا چهار تاست. بدون نظم بخوان ماشینا بیان برن، همروز عده‌ای کشته، مجروح، خسارات مالی فراوان و فساد عظیم خواهد شد. هر کی میخواد از دست راست بیاد، از دست چپ بره، چراغ قرمز بره، یه طرفه بره، آزاد. این پیداست که فساد عظیم میشه. پس یه نظاماتی انظمه ای لازم است. نشستیم و این نظامات رو ترتیب دادیم و علامات راهنمایی رو هم نصب کردیم. حال در اینجا اگر کسی تخلف از این نظامات کند و این علائم رو نادیده بگیرد و این مقررات رو زیر پا بگذارد، سلاح داریم یکی این همه رو کتک بزنیم، شلاق یا زندان. دیگری اصلا هیچ، پس زندان هیچ صحبتش نکنیم، شلاق بزن. دیگری این است که هیچ کس رو هیچ مجازاتی نکنیم. سوم هم این است که مجازات ضرب رو تبدیل به چیز دیگری از قبیل مجازات مالی کنیم. هیچ مجازات نکنیم برمیگرده کل اول، کل اول میشه. برای این که بگه مردم خواهش میکنیم، تقاضا مندیم، همه از دست راست حرکت کنیم، از چراغ قرمز خواهش میکنیم عبور نکنیم، رعایت نظامات رو بکنید. اما اگر نکنیدم کاریتون نداری. خب این یصبح کل عدم، اینا همون که گفتیم وصایای اخلاقی می شود و سفارش ها و مملکت رو هم که تنها نمی شود با موعظه و اندرز اداره کرد. پس یه مجازاتی بالاخره باید باشه. از این طرف میبینیم اگر بخوایم همه رو شلاق بزنیم، متخلفینو، گاهی در روز هزاران، در ماه ده ها هزار، در سال صد ها هزار میشن. زن مرد کوچک بزرگ، کی شلاق بزنه کجا بزنن، همونجا بخوابونن بزنن، مردم جمع بشن، درگیری بشه، دست به یکی بکنن، مردم جلوشو بگیرن، یا با ماشین همه اینا رو بردارن بیان یه مرکز دیگری اونجا بزنن. چقدر قاضی، چقدر شلاق زن، چقدر درگیری. و تازه این آثار سلبیش بیش از آثار ایجابی اونه. حالا اجازه بدید من اونو میفهمم که عنوان ثانوی همیشه نیست. آثار سلبی این مطلب از آثار ایجابیش بیشتره، مخصوصا در عصر و زمان ما. نمیشود همه رو، کوچک و بزرگ و زن و مرد و استاد و شاگرد و همه اینها رو شلاق زد، و اون هم در یه مقیاس وسیع. شلاق مجازاتی در عصر ما، اما در یه مقیاس خاص برای اوباش، اراذل، بعضی از محتکرین، بعضی از فلان، یه حساب و کتابی داره. شلاق نمیشد با عنوان یه مجازات عام، کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر، و اونم در مقیاس ده ها هزار نفر، اصلا عملی نیست. همه روز درگیری میشه. مفاسد خود این از مفاسد رانندگی بدون نظم کمتر نیست، شاید بیشتر هم باشه. ضربم باشه تکرار میشه، اعدامم باشه تکرار میشه. تکرار تخلفات این یه چیز طبیعیه. ببینید میگن اگر انسان املا زیاد بنویسه، غلط هم بالاخره زیاد داره. کسی که 50 صفحه املا می‌نویسه 50 تا غلط داره، کسی که 5 صفحه می‌نویسه 5 تا غلط داره. عبور و مرور در سطح شهر میلیون‌ها وسایل نقلیه است. از هر هزار تا یه متخلف هم پیدا میشه، میلیون، هزار تا یه نفر متخدم میشه، هزار تا مخدم در یه روز، در حالی که هزار نفر یه نفر متخدم بیشتره. حساب سرانگشتی کنید، اون وقت در ماه میشه 30,000 تا، در سال میشه 300,000 تا. ما این همه شلاق بزنیم بدون درگیری، از کنم کی بزنه، کجا بزنه، تو صد خیابون بزنن نمیشه. بیانن همه رو یه جا، آوردن اینها ماشین ها رو، فرض کن راننده اتوبوسه، مسافر این اتوبوس رو چیکارشون بکنیم، راننده مینیبوس تاکسیه، مسافر این چیکار بکنیم، داد اونا در میاد، داد اینا در میاد، یک قوقایی میشه. به گفتن ما زبان آسان، اونایی که گوشه ای نشستن میگن، یه روز بیان این راهنمایی رو به دستشون بگن برای یه روز 24 ساعت، ببینن نمیشه این کار، عملی نیست. فرض کنید تخلف کرد یه راننده، راننده ای وسط بیابان، مامورین گرفتنش، اونجا بخوابودن بزنن، مسافرین میان همکاری میکنن، بیرانده مامورین رو میزنن، یه بساطی میشه. اجازه بدید حالا بیش از این که شما سوالتون بکنید من جواب بدم، اجازه این وسط مطلبه، وسط مطلبه، توجه دارید، عکس آثار پول بیشتره، نخیر پول بیشتر آثارش، بعضی ها پول به جانشون چسبیده، میگه هرچی میخوای شلاق بزن، پولمو نگیر. حالا اجازه بدید یه خود این وسط مطلب بحث نکنید، این یه مطلبی محسوسه، میخواد آثار زرد بیشتر باشه، میخواد کمتر باشه، میخواد مساوی باشه، میخواد هرچی باشه، این عملی نیست. نمیشود کتک زدن در زمان ما در یه سطح به این وسیعی و مقیاس به این وسیعی. علی علیه السلام من روزی دو نفر شلاق میزد، نه 2,000 نفر رو، نه 20,000 نفر رو، نمیشه، این عملی نیست. مفاسده اکثر من مصالحه، بلا شک در حدود هم اینطوری نیست، در حدود نمیشود در یه روز 20,000 نفر حد برشون جاری نمی کنن. ماهی یه نفر، دو نفر. حالا چه فرضیه شما دارین؟ ای در حدود قتل زیاد انجام شد، یعنی قتل مثل راهنمایی، مثل قلوات دانه، روز 20,000 تا قتل نیستین. یه مملکتی که روز 20,000 تا قتل درش واقع بشه، پیداست اصل مملکتش خرابه. دقت کنید، مسئله در این است که یه فرضیه های غیر متعارف و غیر معقولی نکنید. ما یه چیزی با چشم خودمون میبینیم، این عملی نیست. باز تکرار میکنم، خیلی خوب، حالا در اون مناطق ببینیم با چه کار کرد، اونجا نمیکشیم اونجا. الان مرتدین ما نمیکشیم توی این مملکت، مرتد رو کشیمش اعدامه یا نه؟ نمیشه همه مرتدین توی این مملکت کش، خود امام هم اجازه ندادن. شما خیال میکنی قتلم وقتی حد شد همه جا باید این حد جاری کرد؟ گاهی عناوین سانه منو میبرید از این بحث خارج، از بحث ما رو خارج نبرید. مرتد رو در این مملکت امروز به عنوان ارتداد نمی کشن. چرا؟ چون عنوان ثانویه. زمان امامم فرمود اونهاییشون که مقابله و قیام بر ضد حکومت اسلامی نکردن ولو عقاید کمونیستی دارن، ولو عقاید انحرافی دیگه بهائیگری دارن، نگفتن اینها رو بکشید و نمی کشتن هم در دادگاه هر مرتدی رو. قتلم همینطوره، حد قتلم همینطوره، بس جان نمیشه همشو اجرا کرد. ما نمیتونیم الان تمام فرض کنین مرتدین مملکت رو بکشیم، نمیشه، عملی نیست، عنوان ثانوی هست، حساب داره، کتاب داره مملکت. حالا بردیم اون جای دیگری ما رو. بس در این است، ما با ذکر یک مثال میخواهیم مطلب رو مجسم کنیم، بعد امثله دیگر اگر حوصله کنید، منتها حوصله کمه، بقیه مثال ها رو میارم تطبیق میکنم که امثله زیاد داریم. در این گونه موارد در این سغرا، در این که من مبتلا شدم به اکل میته بخورم یا نخورم، میگیم مشابهش هم بد. در اینجا امر دائره بین این هاست و بین این که ما مثلا جریمه مالی کنیم. جریمه مالی میبینیم مشکلات نداره، اثر 100% نداره، اعدام هم اثر 100% نداره، هیچ حد و تعذیری اثر 100% نداره، ولی که یه نظام نسبی موجود شده. الان اگر این جریمه ها رو کلی بردارید، مسلم این نظام به هم میریزه در امر عبور مرور. ولی این جریمه هایی که الان هست یه نظام نسبی بلوجنان موجوده، یعنی اثر تعذیرات مالیه در این مسئله کاملا نمایانه. جلو 80%، 90%، 95%، 70% تخلفات میگیره، هیچ تعذیری هم جلو 100% نمیگیره، همش 70%، 80%، 90% میگیره. خب ما همون اثری که میخواستیم در اینجا گرفتیم. و قص علی هذا بعض الامثله الاخرى. مثل چی؟ باب نظم اقتصادی. ما بخواهیم هیچ نظمی به اقتصاد ندیم در این عصر و زمان، محتکرین آزاد بذاریم، اصحاب سوق سودا، بازار سیاه آزاد باشن، محتکرین آزاد باشن، نرخ ها مخصوصا در اون مواد اصلی زندگی آزاد بوده باشد، هر کاری دلشون بخواد. ببینیم هرج و مرج پیدا میشه و مستضعفین به زحمت و فشار میفتن. بخواهیم مقرراتی بذاریم بدون پشتوانه و ضامن اجرا، نمیشه. بخواهیم هم هر کاسبی کمی زیادی کرد فوراً شلاق تو همون بازار بزنیم، بیاریمش تو محکمه اونجا شلاقش بزنیم، این هم عملی نیست در مقیاس وسیع. یه متعلان نشته بودن در همین تعذیراتی که چیز شد اخیراً برقرار شد، 20,000 پرونده تنها تو تهران در دادگاه ها باید رسیدگی بشه نسبت به تعذیرات همین سوق سودا و احتکار و گران فروش. 20,000 پرونده. حالا شما این 20,000 نفر بخواد همش رو شلاق بزنید، تازه در یه تهران، عملی نیست. آثار عواقب نامطلوب داره، جرائم مالی عملی تره، قابل قبول تره، منطقی تره، میپذیرن، تحمل میکنن، اون مفاسدش اکثر و مصالحشه. البته میاییم بعدن میگیم گاهی باید ترکیب بشه تعذیرات مرکب در اموری که بعدن اشاره خواهیم کرد خواهد آمد. و ها کذا مسائل دیگری هست، سربازان، افسران، مأموران دیگر، یا مثلا فرض کنید کارمندان ادارات، اینا دیر میان تخلف میکنن، هر کی دیر میاد شلاقش بزنیم، هر کی تخلف میکنه شلاقش بزنیم، هر کی چیکار میکنه شلاقش بزنیم. آخه اینا نمیشه. باید یه روز حقوقش کم کنیم، یه روز جریمش کنیم، یه روز چیکار کنیم. باید توسط با وسائل دیگری جز و نمیشود. ایشون میگن یه سغراست، یه سغرانی خیلی در ادارات این مشکل داریم، در مسائل اقتصادی داریم، در عبور و مرور این مسائل رو داریم، در خیلی جا این مسائل رو داریم که مسئله ضرب کاربردی نداره و مفاسده اکثر من مصالحه. در این گونه موارد بزنیم یا نزنیم، آزاد مطلق بذاریم یا جریمه رو تبدیل به جریمه دیگری کنیم، شکی نیست که شارع مقدس شق سوم رو میپسندد که در اینجا جرائم تبدیل به جرائم مالیه بشود یا زندان بشود یا مرکب بشود، به طوری که بعدن خواهیم گفت. این هم عنوان ثانوی است، البته همه جا نیست عنوان ثانوی، جاهای معینی داره. اگر با اون 6 تا دلیل جلو بیایید همه جا قاضی مخیره، بین ضرب و غیر ضرب مصالح رو باید در نظر بگیریم. اما اگر به این دلیل ششم بچسبید، نه، مال جاهایی است که ضرب قابل عمل نیست، همه جا مخیر نیست قاضی، اون دلائل ششگانه تخییر مطلق قاضی رو ایجاب می کند. اما این دلیل هفتم در موارد محدود تری مسئله غیر ضرب به میان میاد، کل حبس و جرائم المالیه و غیرها. بقیه هنا امورون زیر مقام ثالثی، ما هنوز مقام رابع نرفتیم. بقیه هنا امورون، سه تا نکته مهم در اینجا داریم با توجه کن. و اما امر اول این است که تعذیب بنابراین که عام بوده باشد، کما هو الحق کما هو الاقوا، دارای انها و اقسامی هست که ما 10-12 قسمشو در اینجا فهرستوار برای شما ذکر کرده ایم. قسم اول تعذیر همون ضربه، خب معلوم. و اما دوم حبس که این را هم گفتیم. سوم غرامت مالیه است. توجه داشته باشید غرامت مالیه هم خودش اقسامی داره، یه وقت اخذ مالش میکنه، یه وقت توقیف مالش میکنه. سابقا این بود که بعضی از ماشین های متخلف رو، الان هم هست، موتورسیکلت میاد همه جا رو زیر پای خودش گذاشته و دود و بساط و این فوزای عجیبی که اینها دارن، میان توقفش میکنن مدتا معینن. این در واقع نوع جریمه مالیه، منتها نه تملک مالش بلکه توقیف امواله. بنابراین جرائم مالیه قد یکون به اخذ بعض اموالهی و قد یکون به توقیف مالهی مدتا معینه. میبینن راهی نداره، اولای دنیا به جایی رسن که میبینن راه نداره، میدونن نمیشه. چهارم تحقیر و توهینه. تحقیر، توهین، هتک که یه مثالش تلویس جسم و البسه بود، این یه مثال بود، انواع تحقیرات امکان داره. پنجم نفی از بلد، مدتن قلیلتن او طویلتن، قصیرتن او طویلتن. ششم اعراض و ترک مراوده و اعراض کردن، ترک مراوده کردن، ترک معامله کردن، منتها به امر الحاکم. چرا ما میگیم به امر الحاکم؟ برای که با امر به معروف و نهی از منکرهای معمولی تفاوت داشته باشه، جدا بشه. اعراض و ترک مراوده ای که هر کسی حق داره در مقابل منکرات انجام بده، این تعذیرات حکومتی و شرعی نیست، این به امر حاکمه. نمونش داستان اون ستا متخلفه در جنگ تبوکه که من خودم این رو مستقلن ذکر میکنم، خیلی مهمه. روایت داریم، ببینید مجموع بیان تبرسی رو در شأن نزولش ببینید، پیغمبر دستور داد به مسلمین ترک مراوده کنند، دستور داد. اینا تخلف از جهاد کرده بودند، پیغمبر دستور داد مردم ترک مراوده با اینها کنند. خب تعذیر دیگه، نوعی عقوبت. و خواهیم دید ضاقت علیهم الارض بما رحبت، از هر زندانی دردناکتر بود. و این یه نمونه خیلی جالبی است که جداگانه ما این رو عنوان بهش دادیم. چندم بود؟ این ششم بود. هفتم، من از اشتغال به کس مدتن معلومه، اجازش نمیدیم. مثلا سردفتری از اموالش توقیف نمی کنیم، میگیم شش ماه این دفترش تعطیل باشه، اشتغال به درآمد نداشته باشه. سردفتر محرومش از کسبش میکنیم، مدتن معینتن معلومه. ترک مراوده یعنی مردم با ایشون حرف نزنن، معاشرت نکنن، معامله هیچ، معاشرت نکنن، حرف نزنن. میرسیم زن و بچه هاشون هم تو خونه شون بهشون حرف نمیزدن. هشتم، من از خروج از مملکت یا از بلد اجازه نمیدن، این ممنوع الخروج میشه. ان بلدهی مدینتهی، امروز بلد به مملکت میگن، البلاد یعنی ممالک، بله، ان مدینتهی او ان بلده، از شهرش یا از کشورش. نهم، حرمان از بعض مناسب اجتماعی، محرومش میکنن از بعضی از مناسب، میگن پست کلیدی به این ندید، یا مثلا ملبس به لباس روحانیت نشود مدتا معینه و الى آخر عمرهی. خلع لباسش میکنن، این داخل در کدام یک از ضرب نه؟ بله، عدم لبس لباس مسئله ایست، خلع بعد اللبس مسئلتون اخرى. بله، بگذرم. دهم، دهمه، من با ترتیب حروف ترجیح نوشتم، یه میشه دهمه، یه هستی. لوم و مقابله به کلمات خشن، ملامت، سرزنش، ولو توهینم نکنه. خود ملامت کردن غیر از توهین و تحقیر، سرزنش کردن تو آدم سزاوار شرم از خدا، شرم از پیغمبر. یازدهم، اعلام الناس به اعمالهی به طرق مختلفه، اعلام ناس به اعمالش از طرق مختلفه. دوازدهم، تقتیر الارزاق علیه ایام معینه. تقتیر یعنی آب و غذا کم بهش بدی. فرض کنید بعضیا زندان هستن، در همون جا هم معیشت رو برش تنگ میگیریم، یا نه خارج از زندان، در کسانی که در مکه گناهی کردند و میرن مکه پناهنده میشن، کعبه پناهنده میشن، مسجد الحرام پناهنده میشن، یا وارد حرم میشن، خب نباید اینها رو در حرم مجازات کرد، ولی گفتن لابد ان یقتر علیه فی ارزاقه، محدودش کنن، آب و غذا کم بهش برسونن، نه اینکه ببرن، کم برسونن، در فشار واقع بشه. گاهی میشود بله فشار او رو قرار میدن از نظر قضا، هیچ کدوم از اونا نیست، این خودش یه چیز دیگریه. علاقه رزاده که من نمیگم منحصره، این انواعیست که به فکر ما میرسه، منحصره به این دوازده تا هم ممکنه نباشه، انواع و اقسام دیگری هم ممکنه است برای تأثیرات تصور بشه. ولیکن این لیکن رو دقت کنید، از این بحث بگذاریم. ولیکن علی کل حال نباید هیچ کدام از اینها نه چنان ملایم باشد که سبب لمزید الجرعه، اونقدر ملایم باشه که سبب تجری فساق اساد متخلفین، نه اونقدر شدید باشد که سمعه اسلام رو بد بکنه، باعث بشه اسلام رو به عنوان دین قساوت سنگ دلی در دنیا معرفی کنم. نه از اون بر، نه از اون بر، مبتغ بین ذالک سبیلا. این اعتدال در همه چیز مستحسنه. اصلا علمای اخلاق میدونین همه فضائل اخلاقی رو آوردن حد وسط بین رذائل گرفتن، رذائلی در سمت افراد، رذائلی در سمت تفرید، و فضائل حد وسط از اهدنا الصراط المستقیم یه قانونی است برای همه جا. نه چنان باید شل باشد که سبب جرأت فساق و فجار و آسین و معتدین بشه، نه اونقدر خشن باشد که سبب بدنامی اسلام و قساوت، بلکه خود اون هم ممکنه اثر معکوس در او داشته باشد وقتی اون منظره رو ببینند و مشاهده کنند. خب این امر اول بود. و اما امر ثانی این است که ما تعذیرات مرکب داریم. میگن این در صورتی است که قاضی خودش تنها این کار بکنه. نه، ما میگیم اونهایی هم که می نشینن تعذیرات رو تنظیم میکنن و در سطح مملکت هماهنگ پیاده میکنن، اونا هم باید این نکته ها رو در نظر بگیرن که از این 12 قسم کجا کدام تعذیر انسب است و در چه حد و پایه‌ای باشه، نه شل باشه نه بیش از اندازه بوده باشه، چه خود قاضی تنهایی بخواد تصمیم بگیره چه اون بالا نشستن تعذیرات رو تنظیم میکنن، بخشنامه میکنن، به همه جا میفرستن، فرق نمیکنه. علی کل حال این باید این نظام یه نظام قابل قبولی باشه، بین الافراط و تفرید باشه. و اما امر ثانی، تعذیر گاهی مفرد است، گاهی مرکب از دوتا، گاه مرکب از 3 تا، گاه مرکب از 4 تا حتی ممکنه بشه. ما گفتیم تعذیر تعدیبه، من در بعضی از مواقع تعذیر مفرد کاربرد نداره، تنها جریمه مالیش کنی فایده نداره، تنها شلاق فایده نداره. در این جاها میان ممنوعش میکنن از کس، ممنوع الخروجش میکنن، جریمه مالیش میکنن، زندانش میدن، گاهی شلاقش هم میزنن. جرم درجات داره، گاهی انواع جرم ها مختلفه، گاهی یک جرم مراتبش فرق داره. اینو دقت کنید، انواع جرائم مختلفه، اون باید مفرد باشه تعذیرش، این باید مرکب باشه، این سنگینه. گاهی جرم واحد مراتب داره، احتکار فرق میکنه، یه آدم هست یه چیز کمی رو احتکار کرده، یا کم فروشی جزئی کرده، یه آدم هست هزاران تن احتکار کرده، درجات فرق میکنه. این جریمه مالی ای بس و کافیش نباشه، زندانش هم باید بکنی، شلاقش هم بزنی، ممنوع الخروجش هم بکنی، درجات داره. چون هدف منع تعدیب ردعه، باید قاضی توجه کنه، گاه مفرد گاه مرکب. علاوه بر این که این مسئله منطقی هست با توجه به عمومات تعذیرات، در چند مورد حدیث معین تعذیر مرکب رو داشتیم که سه حدیث که من دوباره برمیگردونم تو اشاره میکنم. یکی از مواردی که تعذیر مرکب بود حدیث 2 باب 13 سرقت بود. 2 باب 13 سرقت، فی المختلس و ترار، جیبر و کیف زن، اینا حد قطع ندارن. امام فرمود یضربان ثم یحبسان، علیه علیه سلام فرمود مطابق این روایت یضربان ثم یحبسان. این تعذیر چیه؟ تعذیر مرکبه. خود روایت داشت تعذیر مرکب. حالا 2 تا، نه 3 تا، نه 4 تا، وقتی ترکیب به میان آمد چه تفاوت میکنه؟ حدیث دوم در شاهد زور بود. دو 13 سرقت، مستدرک، از مستدرک ما نقل کردیم. اجازه بدید دوی باب 13 من عرض کردم، من از سرقم اینجا من نوشتم دوی باب 13 از سرقت، حالا نمیدونم سرقت جواهر چیز بود، وسائل بود یا مستدرک بود. و اما حدیث دومی 3 15 از شهادات وسائل، 3 15 شهادات وسائل در شاهد زور بود. فرمود این رو یطاف و تیف بهی فسوق، دستور میداد که این رو در سوق بگردانن. ثم یحبس و ایامن، چند روزم حبسش کنن. بنابراین که اطافه فسوق تعذیر باشه، نه معرفی شاهد زور باشه که مردم بفهمند و اجتناب کنن، نه نوعی تعذیر باشه. اگر اینو نوعی تعذیر دانستیم که هست، آبروش میره، بعدم حبس و ایامنه. مورد سوم در باب سرقت، سرقت میوه ها، سارقی که در کم و آستینش میوه هایی سرقت کرده بود و داشت میبرد. حدیث 2 باب 23 سرقت، 2 23 سرقت وسائل. این فرمود یعذر و یغرم قیمته، قیمته مرتین. یعذر گفتیم در اینجا ظاهرش یضربه، چون مقابل یغرم هست. یعذر اذا اجتمعا افترقا، یعنی یضرب، بعدم قرامت قیمتش مرتین. خب مرتن واحده پیداست به خاطر من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، اون مره ثانیه دو برابر، اون برای چیه؟ اون تعذیر مالیه، اینجا مرکبه. صحبت این بود که این مره ثانیه رو به کی میدن؟ به صاحب مال میدن یا به بیت المال؟ احتمال داره که اون مره ثانیهش مال بیت المال باشه، ولا اون شخص طلبی نداره بیش از این. احتمال این که به بیت المال برگرده احتمال قوی هست. توجه کردین؟ خب و اما نکته ثانی ثالثه، من یه اشاره میکنم شرحش میونه فردا. اون امر ثالثی که در اینجا به نابود ذکر کنیم این مسئله داستان سه نفر متخلف از جهاد در جنگ تبوک. این خیلی مسئله پرمعنی هست که در باب تعزیرات مقفولان انها واقع شده و کاربرد زیادی داره. سه نفر بودن، سه نفر اسمشون چی بود؟ کی یادشه؟ کعب بود، دومیش هلال، سومی مرار. کعب و هلال و مرار بود، کعب ابن مالک و هلال ابن امیه، و مرارم اسم پدرش الان فراموش کردم. این سه نفر تخلف کرده بودن. این آیه 118 سوره توبه است. اینو ببینید خیلی معنی داره. چرا میگه علی الثلاثه الذین خلفوا؟ خلفوا یعنی جا ماندن. جا ماندن که مجازات نداره، باید بگه تخلفوا. و علی الثلاثه الذین خلفوا، بعد پیغمبر دستور ترک مراوده داد، بعد رسید به توبه. اینو یه مطالعهش کنید، فردا درباره این یه مقدار بیشتر صحبت کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.